ساعت 9 بامداد همراه شما هستیم با خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران با جمعی از علمای بلندپایه شیعه عراق دیدار کرد. بلندترین ساختمان غزه در حمله اسرائیل تخریب شد. و رئیس جمهوری اوکراین پارلمان این کشور را منحل کرد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه و در دومین روز از سفر خود به عراق در شهر نجف اشرف با آیت الله سیستانی از روحانیان پرنفوذ شیعه دیدار کرد. به گزارش ایرنا، صحبت‌های آقای ظریف و آیت الله سیستانی پیرامون مسائل عراق و تهدیدات در منطقه بوده است. آیت الله بشیر نجفی، آیت الله محمد سعید حکیم و آیت الله فیاض مراجع تقلید و روحانیون بلندپایه شیعه دیگری بودند که روز دوشنبه با آقای ظریف دیدار کردند. وزیر امور خارجه ایران امروز سه‌شنبه و در آخرین روز از سفر خود به بغداد راهی اربیل و سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق می شود تا با مسعود بارزانی و جلال طالبانی از مقامات ارشد این منطقه دیدار کند. سفر آقای ظریف به عراق در حالی ادامه دارد که روز دوشنبه انفجار دو ماشین بمب‌گذاری شده در منطقه شیعه نشین در بغداد منجر به مرگ دست کم 15 تن و مجروح شدن 25 تن شد. به گزارش اسوسییتد پرس روز دوشنبه در مجموع 43 تن در جریان حملات مختلف در عراق در محله عموماً شیعه نشین کشته شدند. حملات هوایی اسرائیل پیش از سحرگاه امروز سه‌شنبه منجر به مرگ دو فلسطینی و زخمی شدن 20 تن شد. در جریان این حمله بلندترین ساختمان غزه و تعدادی ساختمان دولتی نیز نابود شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات فلسطینی گزارش داد که 70 خانواده در این ساختمان 13 طبقه زندگی می کردند. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرده است که نیروهای حماس روز دوشنبه 130 راکت و خمپاره به سوی اسرائیل پرتاب کردند. این حملات در حالی دنبال می شود که مصر تلاش خود را برای برقراری آتش‌بس میان طرفین افزایش داده است. قیس ابولیلا از مقامات ارشد فلسطینی می گوید که مصر پیشنهاد یک آتش‌بس دائمی داده و رسانه‌های اسرائیلی نیز می گویند ممکن است تا ساعت آینده توافقی صورت بگیرد. روز دوشنبه نیز اعلام شد که آمریکا با همکاری اردن و برخی از کشورهای اروپایی در حال تدوین یک طرح کلی آتش‌بس بین اسرائیل و حماس است. و آخرین خبر این که پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز دوشنبه با امضای حکمی پارلمان این کشور را منحل کرد و خواهان برگزاری انتخابات زود هنگام در انتهای ماه اکتبر اوایل آبان ماه شد. آقای پروشنکو گفته است که اعضای پارلمان فعلی طرفدار ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع اوکراین هستند و با حمایت او قوانین دیکتاتور موابانه وضع کردند. از شما دعوت میکنیم به برنامه مخصوص کارگران توجه فرمایید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به حضور یگان ویژه نیروی انتظامی در محوطه معدن سنگ‌آهن بافق در استان یزد برای بازداشت 18 کارگر این معدن و اعتصاب 5000 کارگر در واکنش به این اقدام اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که می‌شنوید. علی چراغی، کارگر 41 ساله که در پی ضرب و شتم با پنجه بوکس در خیابان تهران پارس توسط چند مأمور پیمانکاری بازیافت زباله زخمی شده بود، چند روز قبل در بیمارستانی در تهران جان خود را از دست داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد باقر قالیباف شهردار تهران گفت همیشه این مشکل وجود دارد و در صد معبرهایی که به وجود می آید این درگیری ها اتفاق می افتد. در همین حال به گزارش سایت تدبیر خبر، محمد حقانی عضو شورای شهر تهران گفت شهرداری تهران باید در مورد این حادثه توضیح دهد، گرچه هیچ وقت توضیحات آقای قالیباف در مورد حوادث شهری برای شورای شهر قانع کننده نبوده است، اما شورای شهر این بار کوتاه نمی‌آید. این عضو شورای شهر تهران اشاره کرد که این شورا در مورد چنین حوادثی میتواند به شهردار تذکر بدهد و یا از او سوال بپرسد و اگر قانع کننده نبود شهردار را استیضاح کند. حسین خلیلی رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان یزد با اشاره به نبود تشکل‌های رسمی کارگری در معدن سنگ آهن بافق گفت کارفرما در سالیان گذشته از تشکیل شورای اسلامی کار در این معدن ممانعت کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای خلیلی افزود مسئولیت این موضوع بر عهده رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بوده و او کوتاهی کرده است. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مورد بحث تغییر قانون کار گفت در تلاش هستیم تا قوانینی که مانع تولید می شود را اصلاح کنیم. به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی با اشاره به اینکه قانون کار به مجلس رفته است افزود به طور قطع تا چند وقت دیگر موانع بزرگ موجود بر سر راه تولید برداشته می شوند. طرفداران تغییر قانون کار می گویند حداقل دستمزد ماهانه کارگران و یا موادی که مانع اخراج کارگران توسط کارفرما می شوند باید حذف شوند. در این حال فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور به خبرگزاری ایسنا گفت جامعه کارگری از تغییر یک جانبه قانون کار حمایت نمی کند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
بازداشت 9 کارگر معدن سنگ آهن بافق توسط نیروی انتظامی اعتصاب 5000 کارگر این معدن را به دنبال داشت. این اعتصاب همراه با تحسن خانواده‌های کارگران بازداشتی در دفتر مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران و نیز در مقابل فرمانداری بافق باعث شد تا مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره این شرکت شنبه شب شکایت خود را برای بازداشت 18 کارگری که نیروی انتظامی مأموریت بازداشتشان را پیدا کرده بود پس بگیرند. این تحسن تا عصر روز دوشنبه ادامه داشته است. البته به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد عباسی بافقی سخنگوی شورای اسلامی بافق گفت آزادی کارگران به نظر مثبت شورای تامین استان یزد منوط شده است. داوود رضوی فعال سندیکایی در تهران درباره بازداشت کارگران سنگ آهن بافق عقیده دارد.
به خاطر اینکه نمیخوان اعتراضات کارگرا گسترده تر بشه و سرایت کنه به جاهای دیگه، 100% جامعه کارگری کارگران از شرایط موجود ناراضی هستند. به همین دلیل به خاطر اینکه این نارضایتی ها سرایت نکنه به کارخونه های دیگه، کارگاه های دیگه، اینه که مجبور میشن عوامل امنیتی برخورد های این چرینی بکنن و دست به بازداشت بزنن.
اما پیشینه حوادث در بافق یزد چیست؟ به نوشته سایت بافق نیوز باید به سال 79 بازگشت که به گفته فرماندار سابق شهرستان بافق نخستین اعتراض‌ها به خصوصی سازی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران شکل گرفت، اعتراضی که به گفته حسین ندافیان با مسکوت گذاشته شدن این موضوع پایان یافت. اما در سالیان اخیر 71.5% سهام این شرکت به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شد. واگذاری بقیه سهام این شرکت به شرکت فولاد خوزستان آخرین قطره بود که کاسه صبر 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق را لبریز کرد. به نوشته سایت اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، کارگران در روزهای 19 و 20 اردیبهشت سال جاری دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب مقدمه اعتصاب 40 روزه 5000 کارگر معدن از 27 اردیبهشت تا 3 تیر بود که سرانجام با وعده مقام‌های دولت حسن روحانی برای تحقق خواسته‌هایشان پایان یافت. خواسته‌های کارگران چه بودند؟ توقف واگذاری 28.5% سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران نخستین خواسته کارگران بود. هرچند که به نوشته سایت تدبیر بافق، محمد حسن تشکری از کارگران معدن سنگ آهن بافق و رئیس شورای اسلامی شهرستان در نیمه مرداد در سخنانی در نشست این شورا گفت مهمترین خواسته اعتصاب 40 روزه کارگران این بود که این شرکت 100% دولتی بماند. از داوود رضوی درباره دلیل مخالفت کارگران معدن سنگ آهن بافق با خصوصی سازی میپرسم.
کارگران امنیت شغلیشون رو در واقع از دست میدن، یعنی کارگران هیچ گونه امتیازی نخواهند داشت و وقتی به بخش خصوصی واگذار میشه. البته دلایل خیلی متعددی هست برای اینکه کارگرها اعتراض دارن، چون خیلی کارگاه‌ها به بهانه خصوصی سازی بعد چند وقت اون کارخونه رو تبدیل به زمین کردن، به ساخت و ساز کردن و کارگرها رو بیرون کردن. برای همینه که کارگرها مهمترین اصلش امنیت شغلیشونه که از بین میره. حالا همین الانم هم که حالا یه بخشی خصوصی نیستن دارن کار میکنن، همین الانش هم انقدر امنیت شغلی ندارن و در ادارات کار وقتی با کارفرما مشکل پیدا کنن سرگردان میشن و کارفرما با نفوذی که در ادارات کار و وزارت کار دارن حق این کارگرها ضایع میشه، از بین میره.
کارگران خواسته های دیگری نیز داشتند، مانند تغییر مدیر عامل شرکت، انتخاب فردی بومی به این سمت، عضویت دو تن از افراد بومی در هیئت مدیره شرکت و ارتقای سطح استخدامی کارکنان. آنان برای تحقق خواسته های خود 2 ماه مهلت داده بودند که پیش از پایان این مهلت حکم بازداشت 18 کارگر صادر شد و تعدادی از آنان بازداشت شدند. البته خواسته های دیگری نیز در روزهای اخیر مطرح شدند، از جمله اینکه سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق گفت اعضای این شورا به وکالت از مردم شهرستان خواهان آن هستند که 15% از مجموع 71.5% سهام اختصاص یافته به صندوق بازنشستگی فولاد برای جبران محرومیت ها و عقب افتادگی شهرستان بافق اختصاص یابد. این نخستین اعتراض کارگران در ایران به خصوصی سازی نیست. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها در ایران در چند هفته اخیر اعتراض‌ها، انتقادها و یا اعتصاب‌هایی از سوی کارگران شرکت فولاد آذربایجان، معدن زغالسنگ پرورده طبس، معدن زغالسنگ البرز شرقی در استان مازندران و شرکت نیشکر هفت‌تپه علیه خصوصی سازی صورت گرفته است. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، مقیم پاریس، درباره مخالفت‌های صورت گرفته با خصوصی سازی توسط کارگران در ایران می‌گوید:
این خصوصی سازی با خودش بیکاری رو به همراه میاره و از طرف دیگه اونهایی هم که کار میکنن هر چقدر وضعیتشون موقت‌تر میشه، یعنی امنیت شغلیشون از دست میدن و بعد این سرمایه‌دارانی که به طور خصوصی میان این واحدا رو میگیرن مثلا توجه به ایمنی کار رو باز هم نمیکنن و هرچه میخوان هزینه کمتری در رابطه با ایمنی کار بکنن، یا افزایش ساعت کار برای شون مطرح است یا کاهش دستمزد است و کلن مسئله بیمه و تمامی بگیم خدمات و تأمین امکانات اجتماعی رو کاهش میدن تا سود هرچی بیشتری به دست بیارن.
بحث خصوصی سازی در ایران پس از انقلاب بهمن 57 تنها به دوره دولت حسن روحانی محدود نمی شود و پیشینه آن به دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی باز می گردد که در دولت های محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد ادامه یافت. در این ارتباط محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت چند ماه پیش از برنامه دولت برای واگذاری معادن به بخش خصوصی خبر داد. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس چند ماه پیش اعلام کرد که تنها حدود 13% از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در ایران در سال‌های گذشته واقعی بوده است. در این حال همزمان با بازداشت‌ها و اعتصاب 5000 کارگر در معدن سنگ آهن بافق، خبرگزاری مهر به نقل از محمد رضا بهرامند نایب رئیس خانه معدن نوشت که سرمایه‌گذاران خارجی به محیطی ایمن و امن برای سرمایه‌گذاری در معدن نیاز دارند. شنونده ای از دبی با اشاره به اینکه مسئولان شهرداری تهران گفتند قتل یک کارگر دست فروش ربطی به شهرداری ندارد، نوشته است: چطور به شهرداری ارتباط ندارد؟ پس چه کسی پیمانکار را انتخاب و پای قرارداد را امضا کرده است؟ او همچنین با طرح این پرسش که چه کسی صلاحیت پیمانکار را تایید کرده بود، نوشته است: جرم بچه‌های کارگر کشته شده چیست که در این سن باید یتیم شوند و حال احتمالاً مجبور خواهند شد ترک تحصیل کنند؟ یک شنونده هم در مورد بازداشت تعدادی از کارگران در بافق یزد و اعتصاب 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق برای آزادی آنان نوشت: امیدوارم این کارگران به دولت ثابت کنند که وجود دارند و اگر همه اعتصاب کنند چرخهای مملکت می‌خوابد.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما با آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.